بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمید. اگر انسان نجاست لباس و بدنش رو اصلا نداند و نماز بخواند، نماز او صحیحه، چه نماز واجب، چه نماز مستحب، چه نماز ادا، چه نماز قضا، چه برای خودش باشه یا برای کسی که از دنیا رفته. اما اگر بداند، میدانسته و فراموش کرده، نمازش باطله. اگر وسط نماز هم لباسش نجس بشه، دیشب حکمش رو گفتی. در همین راستا یه مسئلهی وجود داره که اتفاقاً یکی از عزیزان پیش از منبر سوال کرد. لباسش میدونه نجس شده و میره آب میکشه، اطمینان هم میکنه که لباسش پاک شده، بعد با همون لباس نماز میخونه، پس از پایان نماز متوجه میشه که لباس پاک نشده، مثلا هنوز عین نجاست باقیه در لباسش و او متوجه نشده بوده. این فرض نماز باطله یا صحیحه؟ جواب اینه که این نماز صحیحه، این نماز صحیحه و نمیخواد نماز قبلی رو تکرار بکنه. برای نمازهای بعد بله، باید لباسش طهارت پیدا کنه و به طور کامل آبکشی بشه. فقط یه تذکری اینجا لازمه عرض کنیم و او اینه: برای پاک شدن لباس نجس، وقتی مثلا متنجس به خون میشه، همین که عین خون برطرف شد کافیه. وقتی با آب کور یا جاری میشویید، همراه شستن زیر مثلا شیر آب یا توی یه آبی که آب کور هست شما میشویید، همین که عین نجاست برطرف شد کافیه، ولی رنگش باقی مونده باشه. اگر رنگ خون به لباس مونده باشه، که عرفا میگن رنگ خونه نه خود خون، اگر این چنین باشه اون لباس پاک هم هست. مسئله که گفتیم اینه که عین نجاست باقی مونده باشه، اصل خود نجاست باید برطرف بشه. مثلا اصل خون باید مرتفع بشه، باید اصل منی پاک بشه، باید اصل مدفوع از لباس بره. ولی اگر رنگ مدفوع، بوی مدفوع یا اون حالت یه مقدار آهار گرفتن لباس بعد از اینکه خود منی از بین رفت و شسته شد، یه قدر لباس حالت متفاوتی داره. این چیزها اثر نجاسته. اثر نجاست مثل رنگ، بو یا همین موردی که گفتیم، اینها اگر در لباس باقی بماند مانع پاک شدن نیست. پس یه وقت مسئلهی رو که عرض کردیم حمل نکنید به این که باید پس پارچه انقدر شسته بشه تا رنگ خون هم از بین بره. نه، سابق ایام اصلا یکی از راه های رنگ کردن لباس های سفید این بوده که خون گوسفند رو وقتی سرشو میبریدن یا حیوان دیگه مثل گاو یا شتر، توی تشتی جمع میکردن به لباس سفید رو میداختن توش و مدتی میذاشتن باشه. این لباس رنگش تفاوت میشد، بعد میوردن بیرون میشستن، اصل خون میرفت، ولی این لباس رنگی بود. راه رنگ کردن، یکی از راه رنگ کردن لباس این بوده. این مقدار برای طهارت لباس لازم نیست که رنگ خون هم از بین بره یا بوی مدفوع از بین بره. مثلا گاهی هست که خانم ها لباس بچه های کوچیک رو که میشوین، بعد از شستن میبینن یه ذره مدفوع مثلا توی درز لباس گیر کرده، اونجا لباس نجسه. هرچی هم با اون لباس شسته شده همه نجسه، اگر تو آبکشی همه با هم بوده. اما اگر چیزی از خود مدفوع نیست، منتال این لباس هنوز بوی زنندهی میده، بوی مدفوع میده. این باعث نمیشه که بگیم اون لباس متنجسه و باید ازش اجتناب کنن. این نکته رو به عنوان تذکر باید همه متوجه باشن. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این که انسان بداند که چه چیزهایی و چه راههایی در اطراف او قرار گرفته تا سرمایه او و مهمترین سرمایه او که دین باشه رو شیطان از دستش بگیره، این یکی از مهمترین شعبه ها و بخش های علم واقعیه. همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود که علم چهار قسمه، یک قسمش ان تعرف ما یخرج و که ان دینک. روش های شیطان و حزب او نو میشه، جدید میشه، ولی همه اونها یه پایگاهی در ما داره، یعنی یه کشش هایی در من و شما وجود داره به صورت طبیعی. برای این که اونها ما رو به زلالت بکشانند، همون نقاط رو رصد میکنن، منتها قبلا یه جور راه به سوی او بوده، حالا با پیشرفت تکنولوژی و پدید آمدن ابزارهای تازه و روشهای ارتباطگیری به اون نقطه از راه‌های دیگه و از مسیرهای تازه توجه میکنن. و در آیات و روایات بیشتر توجه داده شده به اون نقطه اصلی تو وجود ما، که اگر شما این نقطه رو حواستون باشه، گاهی میبینید از چپ، گاهی از راست، گاهی از بالا، گاهی از پایین، از پشت سر، این بر اون بر جدید میشه این راه‌ها، ولی همه به این نقطه برمیگرد. یکی از چیزایی که عرض شد که در ما خیلی شدید وجود داره، نفس همه ما میالتون الى اللهو و اللعب، نسبت به امور سرگرم کننده ما به صورت طبیعی تمایل داریم، میاله هم هست نفس ما، یعنی زیاد تمایل داریم. لهو یعنی چیزهایی که ما رو به خودش سرگرم میکنه و خودش زیباست، ما رو غافل میکنه نسبت به امور خیلی اموری که اهمیت داره، اینو بهش میگن لهو. اگر لهو جایی باشه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود اللهو یفسد و عزائم الجد، اگر کسی گرفتار لهو و امور سرگرم کننده بشه، رفته رفته تصمیمات جدی او شل میشه. دیگه آدمی نیست که امور مهم رو جدی بگیره. یا به تعبیری فرمون من غلب علیه لهو بطل جده، اون کسی که امور سرگرم کننده بر او غالب میشه، این تحت تأثیر اوست، یه جور در برابر این سرگرمی ها حالت تسلیم داره. این آدم نسبت به تصمیمات جدیش دیگه خیلی اهتمام نمی کنه، اونا آرام آرام از دستش میره. لذا فرمود اهجر اللهو فانک لم تخلق عبثا فتلهو ولم تترک سدا فتلهو. امور سرگرم کننده رو رها کن، همونی که تو روزگار ما الان شده یه اصلا، توجه کردی؟ یه اصل. خوب آدم ورزش کنه، به خصوص جوانها ورزش کنه، اما یه وقتی که خود ورزش میشه سرگرمی، توجه کردی؟ شنا خوبه، اما چقدر ما چیزایی شبیه پارک آبی همسال این چیزا میبینیم همجه داره رشد جدی پیدا میکنه و خیلی هم جاذبیت داره. علت جاذبیتش نه اینه که دستور دادن به فرزندانتون شنا آموزش بدین، خب شنا آموزش بدین، اما دیگه بعد این همه ملحقاتش همه داخل در بحث چیه؟ سرگرمیه. و این همونیست که ما را از یه جای خیلی مهمی باز می‌داره، از جای مهم باز می‌داره. و اولین چیزهای مهمی که انسان ازش باز می‌مونه همون امور مهم دینیشه. جریانو شاید یه بار دیگه هم گفتیم در احوالات بعضی از کسانی که یه تحول جدی در زندگیشون پدید آمده، گفتن از آدم های گذشته، گفتن که در یه منطقه او دارای حکومت هم بود، جوان بود، ازدواج هم کرده بود، همسر زیبایی هم داشت، خدا به اونها یه فرزندی هم داده بود، کاخ و تشکیلات و خدم و حشم و باغ، اون باغ بزرگی که قصر او داخلش بود. خب سرگرمی ها و تفریحات پادشاهان شاهانه است، یکی از تفریحات اونها و لهوه های اونها شکاره، میرن شکار. شکار هم شکار دست جمعی ممکنه، به تنهایی برن انقدر لذت نداره. من امتحان نکردم، شنیدم این رو هست تو کتابا، اینجوریه تو کتابای فقهی هم هست البته. کسی که سفر بکنه برای صید فقط به خاطر تفریح، نمازش تو اون سفر تمامه. تو کتاب صلات، در بحث صلات مسافر، یکی از کسانی که با این که میره سفر نمازش تمامه همین شخص. خب و بعضی از فقها این سفر را اصلا سفر معصیت هم دانستن. باز در بین اون صیدهایی که میکنن گاهی میرن صید یک مثلا پرنده ای میکنن با تیراندازی، ولی صید آهو از همه بیشتر لذت داره. برای این کار باید آهو رو محاصرش کنن، لذا به صورت تیمی میرفتن که آهو رو محاصره کنن تا اعلیحضرت این آهو رو یه جوری بگیره و خلاصه عیشش کامل بشه. رفتن با اطرافیانش برای صید آهو، تو بیابان آهو رو دیدن. خب وقتی آهو رو دیدن باید پخش بشن، هر کسی از یه طرف بره که حلقه محاصره رو تنگ بکنن برای این شخص. این حیوان هم تیزپاست، به سرعت میدود و تپه ماهور بود اونجا، دشت کامل نبود، لذا گاهی گمش میکردن. برای اینکه پیداش کنن باید میرفتن رو بلندی نگاه میکردن. خود این آقا که فعلا تو این قضیه مورد نظر ماست، این رفت رو بلندی که اطراف رو نگاه کنه ببینه آهو کجاست. یه دفعه یه ندایی به گوشش رسید، الهذا خلقته، آیا واسه این کار آفریده شدی؟ آفریده شدی بودوی دنبال آهو؟ بی توجهی کرد و آهو را دید، سرازیر شد به سمت آهو، یه مقدار تعقیب که کرد باز آهو گم شد، مجبور باز بیاد رو بلندی رصد کنه ببینه کجاست این آهو. برای بار دوم حالا هیچ کی هم همراهش نیست، الهازا خلقته، برای این آفریده شد. یه نگاه اطرافش کرد ببینه کسی هست، دید هیچ کس نیست، ولی خیالاتم نکرده این صدا رو شنیده. باز مثل خیلی از آدم ها که وقتی بهشون خدا تذکر میده توجه نمیکنن، این هم باز همینجور بود. برای بار دوم از تپه اومد پایین و به دنبال آهو شروع کرد به دویدن، باز آهو گم شد. برای بار سوم رفت باز رو بلندی، این بار مجددن و برای بار سوم این ندا اومد، الهادا خلقتر، آفریده شده برای این. یه دفعه در این نقطه این ندا رو جدی گرفت، گفت نه من برای این آفریده نشد، ارزش من به این نیست که بودم دنبال آهو، حالا گرفتم آهو، لذتشم بردم، خب بعدش چی حالا؟ بعدش بله نمیدونم این بازی کامپیوتری چنینه چنانه، چقدر میخرن میفروشن دیگه، من حالا اسمشم نمیخوام بگم، انقدر بپرسیم این حلال حرام میشه نمیشه، بعد آخر میپرسیم چیه، میگه هیچی، بالاخره سرگرمیه دیگه. و گهگاه میبینی دانش آموزا تا ساعت 2:30 مشغول تعقیب و گریزن تو این بازی، که الحمدلله مرحله 7 هم رد کردن، رسیدن تو مرحله 8، اگه برسن مرحله 12 دیگه برنده میشن، یه سرزمین رو تو هم عالم خیالات فتح میکنن. الهادا خلقته، واسه این آفریده شدی. بله خب اونایی که طراحی کردن میدونن که چون انسان میالتون الالله و اللعب هست، همینو با دقایق و ظرافت هایی طراحی کردن که جاذبیت هرچه بیشتری رو داشته باشه. لذا اون وقت این آدم خیلی اموری که باید رو جدی نمیگیره، و این از ابتلاعات نسل کنونیه. وقتی اینجوری باشه یه آدم کم حوصله میشه در امور جدی، دقت کنید، کم حوصله، اهل دقت خیلی نیست. من این نکته رو از بعضی از معلمین ریاضی شنیدم، شما تو همین هیئت هم میتونید تعقیب کنید ببینید این قصه همینجوری هست یا نه. میگن بعضی از معلمین که مثلا یهود 20 سالیه تدریس ریاضی دارن، میگن که دانش آموزانی که الان هستن، ولو دانش آموزانی در رتبه های خیلی بالا، قدرت حل مسئله شون خیلی کم شده نسبت به دانش آموزان مثلا 10 سال 15 سال پیش. بیشتر محفوظات دارن، بیشتر تکنیک حل تست دارن، قدرت تحلیلشون ضعیف شده. لذا اگه یه چیز خیلی جدیدی بهشون بدی، خیلی از اونا کپ میکنن در مقابلش، نمیتونن حل کنن. یعنی امور جدی رو نمیتونن تعقیب کنن، مسئله نمیتونه حل کنه، در حالی که زندگی اساساً بخش عمدش حل مسئله است. خیلی از چیزا جدید پیش میاد، وقت میبینی شما توی روابط اجتماعی، تو روابط زناشویی، تو روابط خانوادگی، همین جوان بعدن وارد میشه، چقدر توی درسش موفق بوده، ولی تو زندگیش یه دفعه میبینی بلد نیست حل کنه این مسائل رو. و بسیار هم کم حوصله است، کم حوصله میشه. یکی از آثار این که آدم توی سرگرمی ها غرق میشه اینجوری میشه. توی سرگرمی اگه تنوع نباشه، تون تون عوض نشه صورت مسئله، جذابیت نداره. و خیلی از اوقات آدم باید برای حل مسئله تمرکز کنه و اصلا حالت این شاخ و اون شاخ پریدن رو نداشته باشه. این از آثار سرگرمی زیاده که در روزگار ما خیلی فراوان. یکی دیگه از آثار این سرگرمی ها اینه که افراد وقتی به خصوص با مجموعه زیادی از اطلاعات در زمینه های گوناگون مواجه هستند، این اطلاعات همجور نیم خورده نیم خورده تو ذهن ایناست. نسل جدید کمتر کتاب میخونن، بیشتر متن مثلا تلگرام میخونن. تازه اگه متن تلگرام طولانی باشه رد میکنه، کوتاه‌ترش رو میخونه. توجه کردی؟ نمیخونه. از چند خط بالاتر اون کسی که نوشته از خودش نوشته. وقت اینجا میدونی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، بسیاری از شبهات دینی خیلی کوتاه قابل طرحه، اما پاسخش اصلا در این محدوده نمیگنجه. توجه کردی؟ و چون این شخص حوصله نداره، سوال رو میخونه، جوابم فقط در حد همون چند خط میخونه، بهش خیلی هم دقت که نمیکنه. اون سواله، اون شبهه تو ذهنش میمونه، رد بشه، سوال بعدی همینجور. بعد مجموعاً میشه آدم پر شبهه و پر سوال. گهگاه این افراد که میان پیش ما، من جلسه اول دوم خیلی گاهی اصلا فقط شنوندم، میگم هر چی سوال داری بگو من بنویس. گاهی به خودش میگم بنویس، خیلیشون نمیتونن بنویسن، همین بی‌حوصلگی اجازه نمیده بهشون بنویسن. مثلا 5 تا 6 تا سوال بنویسن، من میشینم در مقابلش، هست الان برگه‌های تو دفتر مسجد رومیز من هست، با چند نفر من این روش رو داشتم. اول من تخلیه سوالی میکنم اونو رو، هر چی میخوای بگو، بعد دیگه از در و دیوار و زمین و آسمون و خدا و معاد و پیغمبر و قرآن و نمیدونم عمامه این آقا و نمیدونم حکومت جمهوری اسلامی و نمیدونم اختلاس میلیاردی و بعد بد اخلاقی تو و این و اون، همه رو پشت هم دیگه میگه. منم هیچ نظامی رو نمیخوام که او داشته باشه، میگم هر چی میخوای بگو. من میگه یه دفعه میبینی تعداد این سوالا نزدیک 40 تا 40 چند تا میشه. من میدونم خیلی بیشتر از این سوال داره، بیشتر از این، یعنی یادش نیومده. نظام پرونده‌شو باز میذارم، میگم اگه بعد سوالی داشتی بگو. حالا در بین اینا کدوم یکی رو شروع کنیم؟ بعد با هم، گاهی اینجوریه که من میدونم بعضی از سوالا رو هم داره و اینا خیلی اساسیه، به اون میگم این سوال رو هم نداری؟ میگه چرا جا همینم هم دارم. تا به حال یادم نمیاد که به کسی گفته باشم و خیلی استقبال نکرده باشه از این سوالات. اون سوالم میگه من دارم. خیلی بعد از بین اون سوال و سوالاتی که داره با توافق خودش بعضی از سوالا رو یواش جدا میکنیم، ولی همچنان او روحیه گنجشکی خودشو داره. گنجشکا دیدین هیچ روی جایی استقرار ندارن، تا میشه نمیپره یه جای دیگه، تا اونجا یه جای دیگه. ذهن گنجشکی این رو خیلی مشکله، ولی خب باید با صبوری آرام آرام بیم. این یه سوال، فرض کنید که شما 20 تا 30 تا 50 تا 500 تا سوال اعتراض به دین داری، حالا یکیش کم میشه بشه 499 تا، خوبه دیگه. باید ذهن عادت کنه به یه همچین روشی. این یه کار سختیه و در روزگار ما این حالت مقدار زیادی از دست افراد رفته، از دستشون رفته. لذا آسیب اعتقادی هم میخورن. دقت یعنی چی میگم؟ آسیب اعتقادی میخورن. آقا این دین تفقه باید توش کرد. تفقه یعنی فهم عمیق. این دین عمق جدی داره، هم عقایدش، هم فقهش، تفسیرش، تاریخش. اینجوری نیست که ما فکر کنیم یه چیز خیلی ساده ایه. نه، من نمیخوام ممتنع کنم و محال کنم فهم دین رو، اما اونایی که خیلی رسانه‌این که الان خیلی ها اینجوریان، وقتی با اون سوالات این چنینی مواجه میشن، اینا یه احساس اشباعی بعضیشون بهشون دست میده. یعنی فکر میکنن چقدر مطلب میدونن، تو هر زمینه بلدن هی لگد بزنن به دین. توجه کردیم؟ و فکر میکنن این مجموعه رو همه رو بلدن. یه دریایی وسیع میشن به عمق 1 سانتی متر، عمقی نداره. وقتی هم باش شروع میکنی حرف زدن، از این سوال میپر روی سوال دیگه و زحمت داره که بگی حالا این سوال، اون سوال بعدی رو به این مرتبطش نکنی، این یکی رو حل کن. این کار سخت شده برای نسل جدید، مال کم دقتی افراد. تنوع اطلاعات و وسعت اطلاعات، عمق اطلاعات و علم و دانش های افراد رو کم کرده. همه این مسئله آسیب پذیر کرده اونها رو، آسیب پذیر کرده. لذا تو دین ما خیلی تأکید شده که آقا تفقه کنید تو دین، یعنی فهم عمیق داشته باشی، فهم عمیق داشته باشی. این دین، دین بسیار محکمه. ان هذا الدين متین، دین محکمیه. و قرآن امر به تفقه در دین میکنه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. امام صادق علیه السلام در بیانی فرمود اگر من یه جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که این اهل تفقه در دین نیست، یعنی نمیخواد دین رو عمیق یاد بگیره، نمیخواد بفهمه، من او رو تنبیهش میکنم، تنبیه بدنی، نظربت او به صوت، با تازیانه ادبش میکنم. از این که هوشیار بشه، توجه کردیم؟ یه چیز کوچکی نیست. اما وقتی شخص فرهنگش شد سرگرمی، هی باید ولی شبیه اسکی رو آب دیگه، هی باید حرکت کن رو مطالب، اینطوری از همه جا حرکت میکنه، به همه جا سر میزنه. دینو نمیشه اینجوری داشت. و وقتی کسی این روحیه رو داشته باشه، آسیب پذیری اعتقادش میره بالا. توجه کردی؟ آسیب پذیری اعتقادی میره بالا. اینا یه اثراتی است که الان گذشته رسانه توی نسل ما، متاسفانه گذشته اینو. و باید به اندازه‌ای که واقعا ضرورت داره انسان با این رسانه ها در ارتباط بشه. اونجایی که ضرورت نداره، خب ارتباط رو قطع کنه. در حقیقت ارتباط با رسانه یه جور مجالست دیگه. الان من و شما اینجا داریم یه نوع معاشرتی، مجالستی میکنیم. و المعاشرت و مؤثره، المجالست و مؤثره. اگر شما مجالست کنی با اهل تقوا، خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود مجالست الابرار توجب و شرف، به شما شرافت میده، شرافت. تو بعضی روایات داریم برای این که شما رفاقت کنی، دوستی کنی، مجالست کنی با یک کسی که خدا ترسه اگه یک سال راه بری ارزش داره. تو بعضی روایات داره وطلب مواخات الاتقیا و این افنیت عمرک فی طلبه، اگر حتی یه عمر به دنبال این باشی که یه آدم با تقوایی رو پیدا کنی که با اون معاشرت کنی ارزش داره. این معنیش نیست که تا اون وقت ما فعلا تقوا نداشته باشیم تا ببینیم اون آدمو پیدا کنیم. خیلی وقتا اگر من خودم به اندازه‌ای که میفهمم امر و نهی خدا رو رعایت نکنم، یه وقت میبینی بغل دست من همون آدم، منتها من نمیبینمش چون اونا معمولا نمیام تابلو بزنن خودشون معرفی کنن. وطلب مواخات الاتقیا و این افنیت عمر کفی طلبه. خدا رحمت کنه آیت الله آیا حضرت احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه. من سن 23-24 بودم که ایشون به رحمت خدا رفت. بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه، یه زمانی بود که کار ما موظفتون به صورت مدرسه نداشتیم، به هر بهانه‌ای که میشد من سعی میکردم برم و ایشون رو ببینم. بین خونمون و مسجد ایشون 40 دقیقه پیاده راه بود. ایشون مسجد حضرت عزیزالله بازار نماز میخون و خونه مام بعضی از بازار میدونن که کجا بود. 40 دقیقه پیاده راه بود. ظهر میامدم 40 دقیقه میدم که فقط آقا رو ببینم. و واقعا الان یاد این میفتم که من آقای خونساری میدیدم، الانی که یاد آقای خونساری میفتم در من خدا وکیلی تأثیر داره. چهره بود، چه برسه اونجا. توجه کنید، مجالست الابرار توجب و شرف، توجب و شرف. اگر مرحوم پدر من با ایشون یک کاری داشت، من با کله میرفتم این کار رو انجام بدم که به این بهانه باز ایشون رو ببینم. و بعد از اینکه از ایشون جدا میشدم احساس میکردم یه کسی در درون من به من میگه چقدر خوبه خوب بشی، یا دل من نرم میشد. احساس میکردم که خیلی خوبه که آدم خوب بشه. البته همیشه این فکر رو میکردم. اون یه وقتی آدم تو خیالاته، ولی اون آقا گفت استخاره کردم آدم خوب بشم، خیلی خوب اومده. استخاره ترکشم کردم بد اومده، ولی هنوز فرصت نشد. این استخاره ها مال همه ماست. اما یه وقتی که آدم دو قدم هم میاد جلو، نه بابا خیلی خوب آدم خوب بشه. توجه کرد، خیلی خوب خوب بشه. مجالست الابرار توجب الشرف. از اون طرف مجالست اهل الهوا منسات للایمان. امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. اگر شما معاشرت کنی، مجالست کنی با آدمایی که اهل هوا و هوسن، هر چی هوس میکنه دنبال اون میره، این منساتون لل ایمان یا منساتون لل ایمان هم میشه خون. به دقت ادبیش نمیخوام بپردازم. خلاصه وقتی آدم با این افراد معاشرت میکنه، ایمان فراموشش میشه، فراموشش میشه. وقت خب یه مجالست و معاشرتی داریم حقیقی، خب ما با هم مثلا میام کنار هم می نشینیم، سفر میریم، نمیدونم بیرون میریم، تو خونه هستیم، تو روزه هستیم، جای دیگه، این یه معاشرت و مجالسته. یه وقتی که مثلا این معاشرت تلفنیه، یه وقت به صورت چته، بله اینا همه معاشرته، مجالسته. یه معاشرت هم همین چیزایی که الان توی ورزورت انواع و اقسام این شبکه های اجتماعی هست. هر کی که شما تو کانال او، تو گروه او، تو چمدونم خرت و پرت و هر جو که میخواد باشه، شما که اونجا میری در حقیقت داری یه جور مجالست میکنی، همون رنگ او به شما میرسه. کتابای دین و زندگی رو تعمد ظاهرن دارن که هرچی بگذره بیمایه ترش کنن. من چون از سال 60 خورده تا الان دارم این کتاب رو درس میدم، همچین تمام گوشت و پوست و استخوانم به این شهادت میده. قبلا کتاب های مطالب خیلی خوبی داشت، هی سبکش کردن، دیگه الان یه صفحه عکس داره، یه صفحه چند تا سوال درشت داره، یه چند تا نمیدونم یه چیزایی داره، خلاصه به قصه بیشتر شبیهه. اصلا گاهی نمیشه این کتابو درس داد، نمیشه آدم چیکارش بکنه این کتابو، هی باید خلاصه مطالب خارج بگه تا این کتاب کتاب بشه. واقعا کیا این سیاست رو گذاشتن من نمیدونم. قدیما اون سری اولی که ما درس میدیم یه روایتی بود از امیرالمومنین علیه السلام، تو کتاب ها خیلی روایت جالبی بود. حضرت فرموده بود لا تصحب الشریر فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. بعضی از کسایی که ما اون دورا درس ها الان هستن تو اینجا، با آدم بد مصاحبت نکن. بعد حضرت یه بیانی رو میکنن که به قول ما طلبه ها دفع دخل مقدره. بعضی ها میگن خب بله یارو آدم بدیه، ولی من مواظبم که فقط از خوبیاش میگم. این یه مثلا یه مردونگی هم داره، خیلی مشتیه مثلا، من فقط میخوام این جنبه رو بگیرم. حضرت جواب همین سوال دارن میدن که نه این کار رو نکن. فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ شَرًّا وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. طبع تو بدون این که تو بفهمی بدی رو از او میدزده و تو هم متوجه نمیشی، هی میگی من حواسم هست. نه اینجوری نیست، توجه کردی؟ سرایت میکنه به شما. فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ شَرًّا وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. من نمیگم ارتباط خودمون با عالم خارج ببریم، عرض کردیم که به قدر ضرورت. خیلی وقتا ضرورت هر مقدار که اقتضا میکنه. 3-4 سال پیش یادم نیست چند سال پیش بود، تو همین مدرسه آوردن یه دوتا برادر بودن که اینا امریکایی بودن و یا پدرشون مسلمان بود، پدرشون ایرانی بود، مادرشون امریکایی، یا به اکسلا یادم نیچه بود داستان، و فارسی میفهمیدن، حرفم میزدن، منتها خب بالاخره با لهجه غلیظ. آمدن اینجا، خیلی از این جوانایی که بودند تا مدتی از این اعتراضای این چنینی نمیکردن، همه ماسا رو کیسه کرده بودن. گفته بودن آقا ما تو امریکا خونمون تلویزیون نداریم، چون ضرورتی نداره. بله الان اگر بگی فلان خونه تلویزیون نداره، یعنی اصلا کلن مرخصن، درسته؟ یه فعی احساس میکنه اینا مال عصر صفویان که دیر متولد شدن. گفتم ما نداریم. یادمه که بچه ها ازشون پرسیدن که کامپیوترشو، گفتن کامپیوترم نداریم. گفتن اه شما دانشجو نیستین؟ یکیشون دانشجو ارشد بود، یکیشون دانشجو دوره کارشناسی. گفتن بله کامپیوتر بلدیم، با اینترنت هم ارتباط، ولی تو دانشگاه به اندازه که بخوایم هست، تو خونه لازم نداریم. درست؟ اون وقت جالب اینه که توی جایی تو مدرسه علوی اینا من دیده بودن، نمیدونم اسم من از کی شنیده بودن، فکر کرده بودن علی آباد شهریه. گفتن که ما وقتی تحتیب کردن که اون فردی که شنیدن من هستم، گفتن ما از شما سوالی داریم. من فکر کردم الان میریم چند تا از اون سوالای خفنه به قول شما که خلاصه اصل و اساس دین میبره زیر سوال، خیلی خلاصه با احتیاط وارد یه اتاقشون که باشون قرار بودشیم نشستیم، یک سوالی کردن. اصلا من اون سوال رو ترک کنم اینجا شاید تو این جمعیت 5-6 تا متوجه شن که تو بحث روایات مربوط به مقامات ائمه فلان روایت بهار با فلان روایت چجوری با هم سازگاری داره. من اصلا یه دفعه تا چند ثانیه مبهوت شدم که اصلا اینا کجا اصلا دارن زندگی میکنن. بعد وقتی اسم ائمه علیه السلام رو میوردن که انن نبات دارن تو دهانشون و نقل و نبات انگار داره تو دهانشون مزمزه میشه، اینجوری اسم امام جواد علیه السلام مثلا میورد، کیف میکردن اسم امیرالمومنین بود. ارتباطشو داره ولی به اندازه لازم. حالا ما اینجا فکر میکنیم اصلا شخصیت به اینه که من کلن ببینم که تو عالم چه خبری، کلا هر خبری هست جز به اون چیزای به درد بخورم هست یا نیست. اون روایت اول رو که شب اول خوندم یه بار دیگه تکرار میکنم، امام صادق علیه السلام فرمود وجدت علم الناس کله فی اربع، تمام علم رو من بررسی کردم، اونی که علم ها، اولیش بحث معرفت الله و حالا لواحق معرفت الله که معرفت الرسول معرفت الحجه است، دوم ان تعرف ما صنع بک، ببینی که خدا چه نعمتایی به تو داده، سوم ان تعرف ما اراد منک، دنبال این باشی ببینی خدا تو چی میخواد. بابا تو مملوکی مخلوقی، خالقت مالکت، تو چی میخواد. و چهارم ان تعرف ما یخرجو که ان دینک، بفهمی چه چیزایی تو رو از مسیر دین خارج میکنه. اینا چیزایی لازمه. رسانه به این چیزام چه بسا کمک کرده، که کمک هم کرده خیلی وقتا. من نمیخوام این مزایاشو هرگز نادیده بگیرم، اما این ایناشو بگیرم، بقیهش مال صاحبانش، توجه کن مال صاحبانش. و یه وقت این رو به معنی نفی کلی نگیرین که باز بگیرین عاشق مال قبل از صفویت دیر به دنیا اومده ها، نه، این رو مطلب رو با همه لواحق و همه توضیحاتش در نظر بگیریم. خب یکی از آثاری که چه بسا معاشرت با ائمه علیهم السلام داشته، البته برای بعضی این اتفاق افتاده، اساساً ارزش هاشون متفاوت شد، متفاوت. خب آدم ها خیلی فرق میکردن، اونایی که اطراف امام حسین بودن. در بعضی از منزل هایی که سید الشهدا علیه السلام حرکت میکردند، همراهان حضرت چه بسا بیش از 1000 بودن. وقتی حضرت با حور مواجه شد، یکی از یاران حضرت به حضرت گفت الان تعدادمون با سپاه حور تقریبا برابره، اونا 1000 تا بودن، نه الان با اونا درگیر شیم همینجا همشون رو میکشیم، هیچ خبرشون نمیذاریم، یکی از اینا در بره تا بره کوفه خبر بده که چه اتفاقی افتاد، از شرشون خلاص میشه، که امام حسین علیه السلام اجازه نفرمود، ابتدای به جنگ نمی کنیم. اون وقت معلوم شد 1000 نفر همراه بودن. بعد به سپاه حور که خوردند و بعدها هی آب رفتن رفت آب رفتن 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 تا شب عاشورا. خب وقتی سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا هم فرمود هذا اللیل فاتخذوه جملا، الان شبه، از موقعیت شب استفاده کنید، اگر شما بخواید بروید کسی با شما کار نداره، اینا اگر منو بکشند به احدی از شما یاران من کاری نخواهند داشت، برید. خب موندنی ها موندند، وقتی که موندند سید الشهدا علیه السلام بهشون فرمود که هر کی امشب اینجا مونده فردا شهید میشه. کسی از شما باقی نمیمونه. یه دفعه برادرزادش قاسم ابن الحسن از اون گوشه صدا زد، یا عماه و انا فی من یقتل، منم شهید میشم. حضرت فرمود کیف الموت عندك، مرگ در نظر تو چیه؟ یه نوجوان 13 ساله، خب یه وقتی یه جوونی با من صحبت میکرد آرزوهاشو میشمرد، گفت من دوست دارم سوار ماشین مازراتی بشم، نمیدونم منم دوست دارم چی داشته باشم، اینا رو جز به چیزا دونست. حالا این جوان چی میگه به امام حسین؟ و انا فی من یقتل، حضرت فرمود کیف الموت عندک، مرگ چجوریه؟ عرض کرد احلا من العسل. واقعا فهم این نکته خیلی سخته، با این شرایطی که ما داریم ساده نیست. چجوری میشه که مرگ در نظر او این چنین بشه؟ در بعضی نقل ها داره که حضرت فرمود که بله قاسمم، فردا هیچ مردی نیست در میان ما و هیچ بچه‌ای نیست مگر اینکه کشته میشه، حتی شیرخوار من تو خیمه و تو هم بعد از اینکه به یک مشکل بزرگی مبتلا میشی شهید میشه. جان آدم به فدای این آزاد نپرسید اصلا مشکل چیه. اون قسمت فرمایش عموشوگره یه دفعه وحشت زده گفت یعنی آقا میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود که تا وقتی من زنده ام به خیمه ها حمله نمی کنه، اما من میام شیرخاره رو بگیرم. شیرخاره در حالی که تو دست من هست تیر او رو شهید میکنه. این گفتگو اینجا تمام میشه دیگه، چیزی نقل نشده بیشتر. خب روز عاشورا داره که خرج القاسم ابن الحسن و هو غلام کأنه فلقة بدر، انگار یه ماه پاره است اینقدر زیباست. از خیمه ها اومد بیرون، تا امام حسین علیه السلام او رو دید یه دفعه آغوش خودش رو باز کرد، بغل کرد برادر زاده رو، فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر این عمو برادر زاده گریه کردن تا هر دو بیحال شدن. سر قاسم رو شونه عموز، امام حسین سرش رو شونه قاسم، همینجور گریه میکنن تا به اینجا برسه. ثم استأذن عمه، بعد از امام حسین اجازه خواست، از عمو اجازه میدان میخواد، فلم یعذن له، حضرت اجازه به او ندادند. لحظات قبل علی اکبر رفت میدان، تا به پدر گفت من برم میدان حضرت به او اجازه داد، او رو هم بدرقم کرد، البته عشق میریخت و او رو بدرقه میکرد. اما به قاسم اجازه نداد. راوی میگه که من یه وقت دیدم این که شروع کرد به بوسیدن دست عمو، فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، عمو راضی نشد افتاد رو پاهای عمو. اونقدر اصرار کرد، اونقدر دست و پای عمو رو بوسید تا به او اجازه داد. قاسم سوار بر اسب شد. راوی میگه اونقدر عجله کرده بود که بند کفش چپ خودش رو هم حتی نبسته بود، هیچ کلاه خودی به سرش نبود، هیچ زرهی به بر نداشت، فقط یه شمشیر در دستش بود. اومد در مقابل اون لشکر، انتون کرونی فنبن الحسن سبتون نبی المصطفی المعتمن، اگه منو نمیشناسید من یادگار امام مجتبیم، هذا حسین کل اسیر المرتهن، امام حسین مثل اسیر به گروگان گرفته است. جنگی کرد با اون نانجیب ها، 35 نفر از اونها رو به زمین انداخت. یه نامردی به رفیقش گفت به خدا قسم من داغ این بچه رو به دل عموش میگذارم. میگه هرچه بهش گفتم تو رها کن، دست خودتو به خون این پسر آلوده نکن، ولی اون نانجیب قبول نکرد، رفت جلو چنان ضربتی به فرق قاسم زد، قاسم افتاد روی زمین فریاد زد یا اما آقا سید الشهدا مثل باز شکاری خودش رو رسوند به میدان. اونجا جنگ مغلوبه شده، غبار به آسمان رفته، نمیتونه ببینه راوی که چه اتفاقی میفته. فلم من جلت الغبره، میگه وقتی که غبار نشست دیدم آقا سید الشهدا ایستاده داره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه، این بچه پای خودش رو روی زمین میبره، معلوم بود درد میکشه داره جال میده. فرمود عزب الله اغلا غمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك. امو جان بر من سخته، تو منو صدا بزنی جواب تو ندم، یا وقتی که بیام دیگه به حال تو سودی نمید.